ساعت 9 اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران و شما شنونده ی رادیو ایران هستید. سپاسگزاریم از همراهیتون. دعوت میکنم در این لحظه برنامه زنده خانه و خانواده رو بشنوید با اجرای همکارم خانم فاطمه آل عباس.
خانه و خانواده. به نام پروردگار مهربان، مردم شریف ایران سلام. امیدوارم که امروز یکی از بهترین روزهای عمرتون باشه، از اون روزهای طلایی که درش آرامش هست، عشق هست و پر از برکت. تمام دنیا رو هم بگردیم، آرامش هیچ جا به اندازه خونه نیست. من فاطمه آل عباس به نمایندگی از اعضای این خونه افتخار دارم تا ساعت 10 صبح همراه شما باشم. همه ما ساعتها کار میکنیم تا زندگی آرامتر و شادتری داشته باشیم، اما گاهی به هم که میرسیم یا خسته ایم یا یاد گرفتاریامون میافتیم. یکی از راه های خوب و خوش برای گذران لحظات اینه که برای کنار هم بودن برنامه ریزی بکنیم. مثلا به صورت مثال بگم، همین امشب یه جشن کوچیک خانوادگی بگیریم و دور هم جمع بشیم، بهانه هاش پیدا میشه. خاطرتون هست بچه که بودیم، به ویژه بچه های دهه 50 شاید این رو خیلی تو یاد داشته باشن، تو بازی های کودکانمون مثلا با نون سنگک کیک درست میکردیم و دور هم جمع میشدیم و واسه خودمون جشن میگرفتیم. چند تا دونه کبریت میشد شمعای روی کیک تولدمون. منظورم اینه که برای با هم بودن، برای شاد بودن زیاد نیاز به لوازم آنچنانی نداریم. دل که شاد باشه با هر وسیله میشه شاد بود. آدم ها تنها که بشن شکست میخورن. قوت و قدرت از خانواده میاد. قهرمان واقعی اونیه که در سخت‌ترین شرایط بتونه خانوادهش رو نگه داره و حفظ بکنه، و بهترین خانواده اونیه که فرد رو در سخت‌ترین شرایط هم تنها نذاره. امروز شاید که سختی‌های دیروز رو هنوز داشته باشیم، اما یادمون باشه یه صبح تازه است و امید تازه.
صبح تازه، یه روز دیگه، نگاه کن امروز خورشید چی میگه، چه دل نشینه هوای امروز، چه بی نظیره امروز و هر روز. من و تو تازه اول راهی واسه آینده، با چشم به راهی فردا میتونه عشقو بیاره، باورش یادت بمونه، باید بخندی رو مشکلاته، درو ببندی، چشماتو باز کن برای دیدن، الان وقت نفس کشیدن، یادت بمونه
به مشکلاتت باید بخندی. یاد اون جمله معروف افتادم که میگفت اگه یاد بگیری به مشکلاتت بخندی، همیشه دلیلی برای خندیدن وجود داره. امیدوارم که خانواده شاد و تندرست داشته باشید و در کنار هم روزگار رو به خوبی بگذرونید و با قدرتی که از هم میگیرید سختی های زندگی رو هم پشت سر بگذارید. ما این هفته در برنامه خانه و خانواده درباره اعتیاد حرف زدیم، چون آخرین روز برنامه در این هفته هست. ما سعی میکنیم که امروز جمع‌بندی بکنیم آنچه رو که گفتیم و در هفته‌ای که پیرامون اعتیاد صحبت کردیم، نکات مختلفی رو در جهت‌های مختلفی از کارشناسان بزرگواری شنیدیم که امروز آنچه که گفته شد رو دوره می‌کنیم و البته از شما عزیزان هم پرسشی داریم که دوست داریم امروز با ما همراهی بیشتری داشته باشید و به ما بگید برای دور کردن معتادان از شرایطی که درش گرفتار هستند چه بایدها و نبایدهایی وجود داره؟ به نظر شما با یک فرد معتاد چه رفتارهایی رو نباید داشت و نباید رفتار کرد؟ از تجربهاتون اگر استفاده بکنید، اگر پیرامونتون شخص معتادی بوده و دیدید تجربه دیگران رو، میتونید اون تجربه رو هم با ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900. خاطرم هست در پیامک هایی که داده بودید خیلی احساس رضایت داشتید از اینکه کارشناس ما در استودیو هستن و پاسخ شما رو میدن. امروز هم خدمت شما عرض میکنم که کارشناسی رو دعوت کردیم تا دقایقی دیگر در استودیوی برنامه خانه و خانواده خواهند بود و تا پایان برنامه پاسخگوی شما هستن. سوال ما این هست که به نظر شما با یک فرد معتاد چه رفتارهایی رو نباید داشت و چطور نباید رفتار کرد؟ و بهتر دیدیم که دوستانی که به ویژه در این زمینه تجربه دارن برای ما صحبت بکنن. دیروز یکی از شنونده هامون میگفت من اشتباهی که کردم این بود که وقتی فهمیدم همسرم اعتیاد داره بلافاصله ترکش کردم و شاید بارها و بارها به این فکر کردم که من میتونستم به او و به خودم کمک بکنم که زندگیمون از هم نپاشه. حالا واقعیت اینه که اگر متوجه بشیم که شخصی در نزدیکی ما از خانواده ما دچار اعتیاد شده، اون اولین قدمی که برمیداریم چه قدمی است؟ این پرسش مهران حبیبی گزارشگر برنامه خانه و خانواده است.
سلام عرض میکنم حضور شما هموطنان عزیزم، صبح شما به خیر. با بخش گزارش برنامه خانه و خانواده امروز هم در کنار شما هستم. اگه قرار باشه یه قدم برای بهبود فرد معتاد بردارید چه کار میکنید؟
من باید صحبت کنم، ببرمش یه مرکزی که مرکز ترک اعتیاد ببرم و اینکه در کنارش باشم
تا زمانی که طرف خودش نخواد خب نمیشه، ولی باید خیلی تحمل داشت، یعنی در کنار اینطور افراد باید خیلی صبور بود، باید باهاشون بود و باهاشون مثل یک دوست باشه،
به یه جایی که کمک میکنن مثل کمپینا، و به هر حال اون نفر اذیت نمیشه، خیالش جمعه که نتیجه میگیره معرفیش میکنم، حتما این کارو میکنم.
من که همیشه معتادینه که میبینم واقعا یعنی قصه میخورم، میگم یه انسان هستن که مریض شدن، حالا این مریض رو باید مداوا کنن دیگه، حالا به دست من کاری بر نمیاد که چه کار
بکنم. قدمی نمیتونید براشون بردارید؟
مثلا فرض کن یه پزشکی بیاد بگه ما این معتادین رو جمع کردیم، میخوایم کمک کنیم که بهبودی براشون ایجاد شه. اگه مثلا مادی باشه من مثلا میتونم کمک اینجوری انجام بده، وگرنه جور دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه.
یکی دو تا از اینا رو آوردیم محل کارمون، کمک کردیم که ترک کردن و برگشتن تو جامعه، و حتی دوباره رفت ازدواج کرد، چون همسر قبلیشون طلاق گرفته بود ازشون، دوباره ازدواج که الحمدلله الان هم داره کار میکنه، و ما در حد همین یه نفر تا حالا
کارگر خودتون بوده.
بله دقیقاً،
معتاد شده و شما دوباره آوردیش توی کار.
بله دقیقاً، اولین قدم اینه که یه ذره بهشون اعتماد کنیم،
خانواده اگه وقت بذارن، چون قبلش که باید بیشتر توضیح پیشگیری باشه، چون درگیر که بشن خیلی سخت میشه. پیشگیریش هم از من با توجه به شکافی که بین در واقع نسل‌ها وجود داره، خانواده ها در واقع بچه‌ها رو جوری ول می‌کنن که بچه میره توی دامان رفیق بازی و جامعه و اینا که خیلی آلوده میشه، خیلی سخت میشه.
قدم اول که اینکه باهاش صحبت کنیم که خودش بخواد اعتیادش رو ترک کنه، چون اجبار نمیتونی بهش بکنی، باید حتما خودش بخواد، و بعد مراجعهش بدیم به مراکزی که درمان میکنن اعتیاد رو.
بستگی به خود طرف داره که بخواد آیا این کارو بکنه یا نه. اینکه بخواد با زور طرفین باشه، با تحت فشار گذاشتن خانواده باشه، نه اینجوری نمیشه، و خود شخص خودش بخواد که این کارو انجام بده.
مریم وقتی فهمید حامد همسرش معتاد شده دیوونه شد، داد و فریاد راه انداخت، اونقدر که همه ی همسایه ها فهمیده، بعد خانواده خودش و خیلی زود خانواده حامد. همون شب پدرش اومد خونش و کلی با حامد دعوا کرد و دست دخترش رو گرفت و برد خونه خودشون. حامد اولش خیلی ناراحت شد، اما خیلی زود همه چی براش عادی شد. راستش دیگه چیزی برای از دست دادن نداشت. همسرش و آبروش با هم رفته بودن و این آغاز سقوط جدی حامد بود در دام اعتیاد. امروز میخوایم از شما بپرسیم که وقتی متوجه میشیم که کسی دچار بیماری اعتیاد شده، چه قدمهایی رو بر نداریم؟ این خیلی مهمه که بدونیم چه کارهایی را انجام ندیم، از کدوم کوره راه ها نریم، چون بعضی وقتها این ما هستیم که او رو بیشتر دوچار میکنیم با رفتار اشتباهی که داریم. اگر این آدم یکی از عزیزان ما هست، به طور قطع همینطور که اگر دوچار بیماری دیگری میشد براش بهترین راه درمان رو پیدا میکردیم و یک سری نبایدهایی مثلا در تغذیهش بود که مراقب بودیم اون تغذیه سالم داشته باشه و خوراکی هایی رو که نباید استفاده بکنه در اون ایام ازش دور میکردیم، پس در بیماری اعتیاد هم همین روش ها هست. یک قدم هایی رو نباید برداشت در راه درمان فرد معتاد. با ما صحبت بکنید. 220-486 220-5009 تلفن های برنامه خانه و خانواده است و 3900 شماره ارسال پیام کوتاه. کارشناس امروز ما جناب آقای شهرام دسترنج، مدیر کل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر هستند و تا پایان برنامه پاسخگوی شما شنوندگان ارجمند. پس اگر پرسشی دارید با ما در ارتباط باشید. جناب دسترنج خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه خوب و وزین خانه و خانواده. بدون گرامی می‌داریم ساروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی و هفته قوه قضاییه و امروز که برابر با 26 ژوئن و 5 تیر ماه هست و روز سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر هست، یاد و خاطره 3814 شهید مبارزه با مواد مخدر و بیش از 12000 جانباز سرفراز این عرصه را گرامی می‌داریم. در خدمت شما هستم.
محبت کردید، دعوت ما رو پذیرفتید و در استودیوی برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هستید. جناب دستنج، این روزها متاسفانه با عناوین مختلفی مواد صنعتی وارد چرخه اعتیاد شده که شاید به مراتب خطرناکتر از مواد سنتی قدیمی باشه و متاسفانه بیشتر هم جوانهای ما رو هدف قرار داده. حالا این که میگم به دلیل این هست که یا در دبیرستان ها ما میبینیم، در بعضی از دبیرستان ها این شیوع داره، یا در حتی باشگاه های ورزشی که پدر و مادرها خیلی وقتها با فراغ بال میان بچهشون رو ثبت نام میکنن در یک باشگاه ورزشی با تجهیزات خیلی بالا و به ویژه در اوقات فراغتی که تابستان هم الان پیش روی ما هست، احساس نمی کنن که ممکنه در چنین شرایطی خطرساز باشه برای فرزندشون. ابتدا می خواهیم بدونیم که در حال حاضر چه داروهایی در دسترس جوان ها هست که اونها رو در دام اعتیاد گرفتار می کنه.
خدمت شما که عرض شود، مواد مخدر با تاریخی 6000 ساله برحال تاریخچه درازی داره و این تاریخچه دراز و تمایلی که در ادوار مختلف به سمت مواد بوده و اشکال مختلفی که به تدریج ارزش دادن شدن، این هست که مواد مخدر یک واقعیت هست که از گذشته بوده و با توجه به جریاناتی که در سطح جهان از فعالیت مافیای مواد مخدر و برها سودندوزی ها و مسائلی که پشت صحنه این مسئله در سطح جهانی وجود داره، به عنوان یک واقعیت باز هم ما شاهد این خواهیم بود که سوداگران مرگ برای رسیدن به برها امیال خودشون سعی دارند که هر روز مواد جدید با نو و بسته‌بندی های جدیدی رو عرضه کنند که در واقع این مواد هم عموماً اقشار جوان و نوجوان جامعه رو به عنوان اقشار مولد هدف قرار میده و به هر حال جوان و نوجوان دارای یک سری خصلت های رفتاری و روحی روانی هست که مهمترین آن نوجویی هست و اینکه دنبال این هست که در واقع مسائلی رو که تجربه نکرده، چه بسا اثر کنجکاوی، برای یک بار هم که شده تجربه کنه.
بله.
در حالی که مواد مخدر و روانگردان بحث همون یک بار تجربهش هم به شدت خطرناک هست و در اکثر مواقع آلودگی و اعتیاد رو در پی داره. یکی از جوامع هدفی که به هر حال روش کار شده و میشه و متاسفانه بعضن از سر ناآگاهی یا اینکه از سر همون مسئله که عرض کردم توسط برخی از جوانان و نوجوانان دنبال میشه، بحث مصرف مواد مخدر و روانگردان به طرق غیر مستقیم و اغلب نادانسته در باشگاه‌های ورزشی و خصوصا باشگاه‌های بدنسازی هست. در باشگاه‌های ورزشی و بدنسازی حالا اینا به دو شکل جوانان را در واقع تطمیع می‌کنن به مصرف این مواد. یکی اکثر افرادی که دنبال به اصطلاح عضله‌سازی و بدنسازی در قالب باشگاه‌های بدنسازی هستند، این مواد را ترکیبی در مواد مکمل و پروتئینی که اونجا لازم میدونن، بله، که اونا مصرف کنند مخلوط میکنند و خیلی از این موارد هست که فرد مصرف کننده ناآگاهانه بدون اینکه متوجه باشه که در اون مکمل و مواد پروتئینی که بهش عرضه میشه مواد مخدر و روانگردان وجود داره، اونا رو مصرف میکنه و مصرف اون برای حتی یک ماه به منزله این است که طرف در دام اعتیاد گرفتار شده بدون اینکه خودش بفهمه یا بخواد در واقع از قبل اسیر این دام بشه. در باشگاه زنانه این تبلیغات عمدتاً از طریق این صورت میگیره که برخی از این مواد خاصیت لاغر کننده دارن و برای کاهش وزن خوب هستند، ترکیباتی از متامفتامین، آمفتامین ها و برخال افدرین، پسود افدرین و اینا ترکیب موادی میشه که به اون بانوانی که شرکت کننده در این باشگاه هستند داده میشه به عنوان این که اینا اثرگذار هست روی کاهش وزن و برای لاغری شما به درد میخوره.
بله.
استفاده یک بار از اون همانا دوباره افتادن در دام اعتیاد همان. و به هر حال هدف جوانان از حضور در باشگاه ورزشی، هدف اصلی خب ورزش و بدنسازی هست و این موارد رو هم شامل همه اونا نمیدونی، ولی خب در مواردی که اتفاق میفته متاسفانه دیگه خیلی کار براشون سخت میشه که بخون از دام اعتیاد خارج بشن، با توجه به این که برحال مصرف یک بار این مواد هم به شدت خطرناک است.
چرا به دسترنج چرا اینقدر این مواد راحت و در دسترس هست؟ خیلی از شنونده های ما پرسششون این بوده که چطوری موادی که اینقدر خطرساز هست خب در باشگاه ها وجود داره و همینطور که شما هم بهش اشاره کردید یا در آرایشگاه های زنانه، در بعضی از آرایشگاه های زنانه ما میبینیم که دست به دست میشه.
خدمت شما که از شود کشور ما در همجواری با بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان قرار داره که الان در وضعیتی که کشورهای غربی با حضور خودشون از سال 2001 در افغانستان رقم زدند و با شعار مبارزه با تروریسم و مواد مخدر وارد اون کشور شدند، نه تنها مواد مخدر کشت و تولیدش در افغانستان کاهش پیدا نکرد که از سال 2001 که 185 تن تولید مواد مخدر اون کشور بود به جای رسیدیم که در سال 2017 به بیش از 9000 تن رسمی و برآوردی که سازمان ملل متحد اعلام کرد و در اشکال غیر رسمیش تا 12000 تن نیز برآورد شده که مواد مخدر در کشور افغانستان تولید و عرضه شده. چشم اندازی که وجود داره حاکی از اونه که در واقع این اقدامات نه تنها کاهش پیدا نکرده که روند رو به افزایشی هم داشته، چنان که اگر تا قبل از این ما در افغانستان شاهد کشت و تولید مواد مخدر سنتی همان تریاک و بعضی نیمه صنعتی همان هروئین بودیم، الان این کشور تبدیل شده به بزرگترین کشور تولید و صادرکننده شیشه در جهان.
بله.
و این خطرات بیشتری را به واسطه همجواری که ما با افغانستان داریم برای ما ایجاد می‌کند. از طرفی مافیای مواد مخدر به هر حال دنبال سوداندوزی و سوداوری هرچه بیشتر از قبل تولید و عرضه این مواد مخدر و روانگردان هست که هر روز با اشکال جدید، با نام‌های جدید و بسته‌بندی‌های جدید این مواد را عرضه می‌کند. حتی در برخی از این موارد مواد روانگردان در بسته‌بندی هایی به شکل این که غیر قابل فروش هستند یا موادی که مخصوص حیوانات هستند و به انواع مختلف سعی در این دارند که پوششی عمل کنند که این مواد به هر حال کمتر شناسایی بشه از طرف نهادهای کنترلی، ولی با این حال پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های مقابله‌ای با کار اطلاعاتی و عملیاتی گسترده، نظارت بر عطاری‌ها و مراکزی که به هر حال انحراف این مواد وجود داره، باشگاه‌های بدنسازی، آرایشگاه‌های زنانه کار را دنبال می‌کنند. ولی اون چیزی که به هر حال در این قضیه مهم هست این هست که خود جوانان و نوجوانان و بانوانی که شرکت می‌کنند در این محیط‌های هدف با چشمانی بازتر و هوشیارانه‌تر نسبت به این مسائل برخورد داشته باشن، خانواده‌های محترم نیز اون کار نظارتی و کنترلی خودشونو در کنار کار اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی که از طریق دستگاه‌های مسئول صورت می‌گیره تشدید بکنند که در واقع این دو مکمل همدیگه بتونه باشه و در واقع اون بحث عرضه و مصرف مواد مخدر و روانگردان رو هرچه بیشتر بتونیم کنترل کنیم.
انشاءالله. متشکرم از توضیحاتی که دادید. دوستان محترم، ما تا ساعت 10 صبح در خدمت شما هستیم و تا 9:50 میتونیم پاسخگوی سوالات و پرسش‌های شما در این زمینه باشیم. یکی از عزیزان گفتید که چرا مدتی اکثر برنامه‌های خانه و خانواده شده حول محور اعتیاد. دوست عزیز، ما این هفته که هفته مبارزه با مواد مخدر و امروز که روز جهانی مبارزه با مواد مخدر هست، همسو شدیم با سازمان‌ها و نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنن و وظیفه و مسئولیت ما در رسانه بود که این هفته به صورت ویژه به این موضوع بپردازیم. در ایام ساله سال، در ایام دیگر سال هم در هفته یک روز رو به این موضوع اختصاص میدیم که در خدمت شما عزیزان هستیم، هم با موضوع اعتیاد هم با موضوعات دیگر. 9:50 و 9:25 است.
خانواده ما با حضور شما گرمتر می شود.
خانه و خانواده.
من 14 سالمه. دغدغه‌ای که دارم اینه که مثلا بعضی موقع مادرم به کاری که میکنم شک میکنه و مثلا میاد گوشمو چک.
من سعی میکنم آرامش ایجاد کنم، باشون صحبت کنم، میگم راه روش فرق میکنه، اینطوری نیستش که شما فکر میکنید.
تو همه خانواده هست، نه دعوایی که همراه با زدن باشه، همین لفظی.
من خیلی وقتا جواب سوالایی که تو ذهنم رو از برنامه شما میشنوم.
خانه و خانواده.
رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن و یاد بگیریم و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم، این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوع جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1، محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خوبه بدونین دوغ آلیس دوغیه که شیرش بهترین شیره، آبش آب معدنی کوههای بینالوده، اسید لاکتیکش پایینه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. اینه راز دوغ آلیس. نوش جونتون. دوغهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
گاهی احساس میکنم اگر با بچه هامون بشینیم و درباره خیلی از مسائل سخت زندگی صحبت بکنیم، خیلی بهتر از اونه که این بچه ها ناآگاهانه وارد جامعه بشن و بعد درباره مسائلی که باید آگاهی داشته باشن در مواجهه با این مسائل دست و پاشون رو گم بکنن. ولی خب وقتی با بعضی از پدر و مادرها صحبت میکنم، موافق این مسئله نیستن و احساس میکنن که بچه ها از یه سری از مسائل تلخ نباید اصلا اطلاعی داشته باشن. به نظر شما اگر الان با الینا کوچولوی برنامه خانه و خانواده صحبت بکنیم درباره اعتیاد، چه باوری داره در این باره؟
سلام الینا خانم، خوبی؟
بله شما خوبین؟
منم خوبم، خیلی ممنون. الینا، ما این هفته کلن داریم در مورد اعتیاد حرف میزنیم.
بله بفرمایی، گوش میکنم.
خواهش میکنم. به نظرت آدم ها از چه سنی ممکنه که سیگاری بشن یا برن سراغ مواد مخدر؟
مثلا دیگه 30-40.
یعنی کسی که سنش کمتر از 30 سال باشه ممکنه